ساعت 18، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس شورای شهر تهران ابراز عقیده کرد که اعتراض‌های سال 88 و 89 با بصیرت رهبر جمهوری اسلامی رفع شد. 3 سرباز پاکستانی بر اثر انفجار یک بمب دستساز در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. و 97,000 نیروی امنیتی فرانسوی برای مقابله با اقدام احتمالی مسلحانه در تعطیلات کریسمس بسیج شدند. در آستانه سالگرد راهپیمایی هواداران جمهوری اسلامی در روز 9 دی ماه، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ابراز عقیده کرد که آنچه او فتنه نامید با به گفته او بصیرت و راهنمایی رهبر جمهوری اسلامی ایران سرکوب شد. محافل حکومتی ایران واژه فتنه را برای سلسله اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به کار می‌برند که سرانجام در 8 دی ماه سال 89 با سرکوب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به پایان رسید. یک روز بعد در 9 دی ماه 89 حامیان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد که در رأی‌گیری مناقشه برانگیز پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام شده بود، با برگزاری تظاهراتی غلبه خود را بر اعتراض‌ها اعلام کردند. محسن هاشمی در جلسه شورای شهر روز یک شنبه بدون نام بردن از کشوری آنچرا کشورهای فتنه‌گر خارجی مینامید مسئول سوق دادن اختلاف‌ها به سمتی دانست که به توصیف او انقلاب را زیر سوال میبرد، اما به گفته او فتنه‌ای که ایجاد شده بود با بصیرت کامل رفع شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیان اصولگرای او در آن زمان هم برای نکوهش چهره‌های شاخص در اعتراض‌های یاد شده، نظیر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از واژه خباث بی بصیرت استفاده می‌کردند. گفته‌های محسن هاشمی 5 روز پیش از 7 سالگرد تظاهرات 9 دی ماه بیان شده است. طیفی از تحول طلبان و مخالفان حکومت ایران اعتراض های 88 و 89 را جنبش سبز نام نهادند. به گفته مسئولان پاکستانی روز یک شنبه 3 سرباز این کشور بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. انفجار هنگامی روی داد که گروهی از متخصصان خنثی‌سازی بمب تلاش می‌کردند امنیت یک جاده را برای عبور یک کاروان امنیتی تأمین کنند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. محل انفجار در شمال وزیرستان یکی از 7 منطقه قبیله نشین نیمه مستقل پاکستان است که به یکی از میدان‌های نبرد میان ارتش و اسلامگرایان مسلح از جمله طالبان پاکستانی بدل شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی پاکستان که نامش را فاش نکرد گزارش داده که برای ردیابی بمب‌گذاران در منطقه انفجار مقررات اضطراری تردد برقرار شده است، اما به دلیل عدم دسترسی رسانه‌ها به این منطقه هیچ منبع مستقلی نمی‌تواند این گزارش را تایید کند. دولت فرانسه 97,000 پلیس و سرباز را در فصل تعطیلات کریسمس به دلیل نگرانی از خطر حملات تندروهای تروریست بسیج کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نیروها قرار است در بازارها، مراکز خرید، اماکن مذهبی، حمل و نقل عمومی و مراکز گردشگری مستقر شوند. علاوه بر امنیت مراسم کریسمس در روز دوشنبه هفته جاری، وزارت کشور گفته که نیروهای بیشتری هم از اوایل ماه جاری میلادی در اطراف کنیسه‌ها در جریان مراسم هانوکا از اعیاد یهودیان مستقر شدند و برای کریسمس ارتودکس ها در ماه ژانویه هم تمهیدی مشابه برای برگزاری این مراسم تحت شرایط مناسب در نظر گرفته شده است. قانون جدید ضد تروریسم به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اجازه می‌دهد تا توان پلیس را برای مقابله با حملات تروریستی تقویت کند. در 3 سال اخیر حمله القاعده شبه جزیره عربستان به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در دی ماه 93، حمله داعش به پاریس در آبان 94 و حمله یک فرانسوی تونسی تبار با کامیون به آبران در شهر نیس در تیر ماه 95 مجموعاً 233 قربانی گرفت و سبب زخمی شدن 10 نفر شد. وضعیت محیط زیست در ایران طی سالهای اخیر رو به وخامت گذاشته و حجم مشکلات زیست محیطی اهم از کمبود آب، بحران ریزگردها و آلودگی هوا به حدی است که سازمان حفاظت محیط زیست با بودجه محدودش از عهده حل تمامی آنها بر نمی آید. شاید به همین دلیل است که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صحبت از افشاگری به میان آورده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حاکمیت باید تکلیف خود را با زیاده‌خواهی صنعت مشخص کند، تأکید کرد افشاگری‌های محیط زیست آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری عصر شنبه دوم دیماه در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها تصریح کرد باید مشخص شود که مملکت نوکر صنعت است یا صنعت در خدمت مردم است. وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از این پس تنها به وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود عمل می کند، اظهار کرد هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد و سلامت، امنیت زیست محیط و حقوق نسل‌های بعد قابل چشم پوشی نیست. کلانتری با تأکید بر افشاگری‌های محیط زیست و اینکه می‌داند ممکن است این حرف‌ها حجم‌ها و فشارهای زیادی برایش به همراه داشته باشد، گفت حق مردم در حوزه محیط زیست را باز پس می‌گیرد. عیسی کلانتری پیش از این 4 شهریور ماه در برنامه تیتر امشب تلویزیون دولتی ایران در تشریح آلوده‌سازی واحد‌های صنعتی کشور گفته بود:
صنایع ما صنایع عمدتاً قدیمی هستن، یعنی خیلی هاشون حتی عمر اقتصادی خودشون کردن. صنعت ما عمدتاً صنایعی هستن که با استانداردهای 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش ساخته شده و محیط زیست در اون زمان ها شاید خیلی اهمیتی نداشت. اینا کماکان آلوده کنندن، ما باید کمک کنیم اینا یا اصلاح بکنن یا تعطیل بکنن یا سیستم هاشون رو بهره ورتر بکنن. صنایع جدیدتر بخشش خود صنایع هستن که در مراحل نصب صرفه جویی میکنن، یعنی مثلا میان فیلترهایی که برای تصفیه هست حذفش میکنن یا اون سیستم هایی که باید پالایش بکنن آلودگی اینا رو حذف کنن، اونا رو ما باید برگردونیم. ما در این حالی که با صنعت باید برای صنعت پاک کمک بکنیم، اون صنایعی که به شدت آلوده کنندن در مدیر شهرهای بزرگ اگر آلودگیشون ادامه پیدا کرد باید قضایی برخورد کنیم.
عیسی کلانتری در نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها که با حضور استانداران، شهرداران و معاونان وزرای مرتبط تشکیل شد، ضمن انتقاد از برنداشتن گام عملی برای مقابله با آلودگی هوا و اجرایی شدن مفاد مصوبه‌های دولت 11 در این خصوص گفت: امروز نه تنها شاهد آلودگی هوا در تهران و کرج هستیم، بلکه شهرهایی همچون تبریز و ارومیه هم به لیست شهرهای آلوده ایران اضافه شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه سوخت مازوت نیروگاه شهید رجایی عامل 20% آلودگی هوا در تهران و کرج است، گفت از وزیر نفت درخواست شد تا نسبت به تأمین سوخت گاز طبیعی برای تمام نیروگاه‌ها در فصل سرد سال اقدام شود، اما مهمتر از سوخت به عنوان یک فاکتور آلاینده هوا، احتراق ناقص سوخت در موتور وسایل نقلیه است. در نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با یادآوری این موضوع که 2.2% از تولید ناخالص داخلی کشور صرف خسارات ناشی از آلودگی هوا می شود، خاطر نشان کرد مقابله با آلودگی هوا نیازمند عزم ملی است. جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن فرانسه، ضمن تأیید اینکه راهکار کوتاه مدت برای مقابله با آلودگی هوا وجود ندارد، به رادیو فردا می گوید:
واقعیتش این هستش که مسئله آلودگی هوا در ایران عوامل بسیار گوناگونی داره که این عوامل به سیستم اقتصادی، به مسئله خودروها، مسئله بنزین، مسائل مربوط به تخریب محیط زیست و غیره و غیره برمیگرده و بنابراین این رو ما به شکل قاطع نمیتونیم به شکل ضربتی و در کوتاه مدت به شکل جدی بهبود بهش ببخشیم و میزان آلودگی ها رو پایین بیاریم، ولی حداقل اقدام هایی که میتونن بکنن رفت آمد خودروها هستش که مسئله خودروها رو تا یه حدودی میشه تنظیم کرد، ولی که این هم باز موکول به این میشه که به هر حال یک، آیا ما راهروهای مخصوص دوچرخه داریم یا نداریم به اندازه کافی، تک کارهای تشویقی در این زمینه صورت گرفته یا نگرفته، و نکته دومش این که در ارتباط با همین مسئله خودروها، خود این این یک تربیت، هم تربیت اینکه افراد حساسیت داشته باشن، خودروهای خودشون رو تو خیابون‌ها نیارن، و این احتیاج هم به تربیت داره هم به اقدامات قانونی داره، که به هر حال واقعیت این هستش که مشکلات محیط زیستی و مربوط به آلودگی هوا در تهران خیلی خیلی جدی هستش، و بحث این هستش که چگونه دولت ایران در این طول سالهای اخیری که حداقل در 15 سال اخیر ما مواجه با این هستیم که این حادثه‌های خطرناک بیش از پیش در ایران داره افزایش پیدا میکنه، چگونه اینها در این زمینه اقدامات لازمه رو نکردن یا نخواستن بکنن، و اگرم امروز در گام اول میخوان کار دیگه ای هم اضافه بکنن، بلافاصله بعد برنامه ریزی بکنن با متخصصین، با فعالین محیط زیست، با صاحبان صنایع، یک برنامه ریزی آشکار علنی با شرکت رادیو تلویزیونی که این برنامه در اختیار مردم قرار بگیره و تعهدات مختلفی که میتونن بیان بکنن رو به گوش افراد برسن.
شهروندان ایران سال هاست که با انواع آلودگی هوا در شهرهای مختلف خود دست و پنجه نرم میکنند و هر سال در زمستان به دلیل سردی و وارونگی هوا میزان آلودگی افزایش مییابد. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس کارگروه سلامت هوایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 4810 تن از ساکنان تهران بر اثر آلودگی هوا در سال 95 خبر داده بود.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 گفته که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور نگرانی‌های جدی در جامعه ایجاد کرده. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی از او درباره نگرانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرسیده. احمد علوی:
این نگرانی طبیعیه، چون افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در این حد، بخصوص در شرایط فعلی جامعه که هنوز رونق پایدار و فراگیری وجود نداره، و همچنین کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی که به هر حال در معرض فشار هستن، و همچنین گرانی که هنوز وجود داره، به نظر میاد که بازیگران عرصه اقتصادی اهم از بخش تولیدی یا حتی خانوارها احساس نگرانی میکنن، و این باعث میشه که اونها واکنش نشون بدن به شرایط، و با توجه به مشکلاتی که در پی گران شدن حامل‌های انرژی و سوخت وجود داره، به نظر میاد که سرمایه گذاران به تردید خواهند افتاد، و همچنین مصرف هم کاهش پیدا خواهد کرد، و به هر حال این تهدیدی است برای اقتصاد ایران.
همزمان با اخباری که مربوط به هستش به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دفتر سخنگوی دولت اطلاعی صادر کرده مبنی بر اینکه هر خبری از منابع دیگه بجز سخنگوی دولت و دفتر او فاقد اعتباره. صدور این اطلاعیه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این اطلاعیه برای پاسخ به همون نگرانیاست که الان در سطح جامعه شایع شده، اما با توجه به تجربه گذشته و همچنین محدودیت سرمایه اعتماد اجتماعی دولت، بعیده که این اطلاعیه تأثیری بگذاره و نگرانی باقی خواهد ماند. اساساً شیوه تصمیم سازی و همچنین اطلاع رسانی دولت به نظر میاد که چندان کارآمد نیست، به همین دلیل است که با چنین تصمیم گیری های یک موجی از نگرانی جامعه رو در بر میگیره، و این البته تنها در سطح نگرانی و در سطح روانی باقی نمیمونه، بلکه دارای اثرات بسیار مخربی هم هست بر عرصه اقتصادی، و نشانه ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و همچنین سیاست های رسانه‌ای دولته.
اجازه بدین این سوال بپرسم که پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد بود؟
علی‌رغم اینکه معاون بانک مرکزی ادعا می‌کنه که تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم اندک خواهد بود، ولی تخمین زده میشه که به هر حال این باعث میشه که نرخ تورم از چیزی که هست بالا بره تا حدی که تا بین 5-7% میشه تخمین زد. حال اینکه سخنگوی دولت میگه که این میزان تأثیرش بر تورم حدود 2-2.5% خواهد بود، اما تورم بالا خواهد رفت اگر این سیاست اجرایی بشه، و طبیعی است که با افزایش تورم ما شاهد اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و همچنین ارزش پول ملی خواهیم.
گفتگوی رویا ملکی را میشنیدیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com پیگیری کنید یا به کانال تلگرام ما برید، telegram.me/radiofarda. اگر که پیام صوتی میخواین برای ما بفرستید، از شناسه @fardagram استفاده بکنید. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.